بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزان و سپاسگزاری میکنم از تشریف فرمایی همگان. جلسه 12 از بحث‌های مربوط به شرح دوستان سعدی است و خوشبختانه تقریبا سوم دفتر رو پشت سر نهاده ایم و نزدیک یک سوم باقی مانده است که به ترتیب و به نوبت باب‌ها رو در پیش میگیریم و به شرحشان میپردازیم. اکنون که جلسه 12 است، وارد باب ششم یعنی باب قناعت میشه. سعدی در دوستان باب قناعت دارد که باب ششم است و در گلستان هم باب قناعت دارد که باب سوم است و این نشان می‌دهد که از دیدگاه شیخ عجل سعدی قناعت از افضل فضائل اخلاقی بوده است یا دست کم در روزگار خود این فضیلت رو مهم و کارساز می‌دانسته و لذا انگشت تأکید بر آن نهاده و در دو جا به دو بیان و با ذکر حکایات متفاوت قناعت رو تشریح کرده است و توضیح داده. از قضا غزالی که استاد سعدی است و چنان که بارها گفتم سعدی تحت تأثیر اوست و در همان مدرسه نظامیه که روزی روزگاری غزالی استاد آن بود سعدی هم تحصیل کرده، غزالی در باب قناعت در کتاب خود فصلی رو نگشوده است و در عین اینکه معتقد است که قناعت رکن عظیم و من ارکان دین، یک رکن مهم و سخیم و عظیم از ارکان دین است، با همه احوال سخن در باب اون به استقلال نگفته است. اون چه که برای گفتن داشته در بحث مملکات آورده، یعنی اونجا که سخن از رذایل اخلاقی میگوید، در اونجا وقتی که به بحث حرص و طمع و آز و بخل میرسد، اونگاه در باب نقیض آنها که قناعت و رضا باشد هم سخن رانده است و حرفهای اصلی خودش رو در آنجا آورده است. من به تفاریق هم به سخنان او اشاره خواهم کرد و هم به آراء سعدی در این باب و به طور کلی در باب قناعت به منزله یک فضیلت در روزگار حاضر و اینکه چگونه میتوان آن رو عملی کرد و زندگی ما در دوران کنونی در جهان معاصر و خصوصا در دل یک نظام کاپیتالیستی مثل نظام آمریکا چگونه میتواند توأم با قناعت باشه. قناعت فضیلت فراموش شده ترین فضیلت در دنیای کنونی است و همه چیز در زندگی ما فتوا به خلاف آن و به نقض آن میدهد، به طوری که این لفظ تقریبا مفهوم و معنای خود را از دست داده و از کمتر کسی شما میتوانید یک معنای درست و دقیقی در باب قناعت بشنوید، تعریف درستی، به خاطر اینکه اونقدر از متن زندگی ما بیرون افتاده و اونقدر با ما بیگانه شده است که نه واژه اش رو میشنویم و نه در عمل به اون اقدام میکنیم. یک سبب دیگر هم این است که تحت عنوان قناعت سخنان ناروا و نادرست کم گفته نشده است، یعنی تحت این عنوان توصیه های ناسواب و زندگی سوز هم فراوان هست. اتفاقا در همین سخنان غزالی و سعدی هم به این نکات بر میخوریم و من میخواهم اونها را هم بررسی کنم و ببینم پس از غربال کردن از سخنان سعدی چه میماند و اون چرا که ما میتوانیم عقلا و شرعا بر آنها سکته بدهیم کدام است تا توصیه کنیم یا خودمان در مقام عمل به دست گیریم. در این که قناعت مفهومی است که شارع هم به آن توصیه کرده جای بحثی ندارد. به نظر من بهترین کلام در این باب همان است که در نهج البلاغه از مولا علی آمده است که این آیه قرآن رو خواندند یا در حضور ایشان این آیه رو کسان دیگری خواندند که هر کس که یاد خدا کند و طاعت خدا کند فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یعنی خداوند ما به او حیات پاکی خواهیم داد. و امام فرمودند که منظور از حیات پاک یعنی قناعت. پس یک تعریف درست از قناعت یا زندگی قانعانه و قناعت‌آمیز این است که یک زندگی پاکیزه، و این زندگی پاکیزه میتواند معنای خیلی وسیعی داشته باشد. پاکیزه از ناپسندها، پاکیزه از حرامها، پاکیزه از زیاد طلبیها و حرص زدنها. زندگی رو به طور کلی وقتی شما به درستی جاهو بکنید، پاکیزه بکنید، خیلی چیزهای زیادتی هست در خانه زندگی که اون رو باید بیرون کرد. گاهی موجودات مضر، جانوران خطرناکن در منزل، مثل مار و عقرب و اینها، مثل شپش و اینا رو باید اصلا کشت و بیرون بیرون. اما غیر از جانوران خطرناک ممکنه گرد و غبار باشه، ممکنه کسی را نکشه، اما برای داشتن یک خانه پاکیزه گرد و غبار را هم باید بیرون میریزید. گاهی گرد و غبار را هم که بیرون میریزید ممکنه اساس زیادی در خانه داشته باشه، چیزهایی که شما حاجت ندارید، چیزهایی که بی جهت جمع شده، اساس کهنه‌ای که تو انبار گذاشتید یا بی جهت گرد آمده و شما به فکر تحریزیم و تصفیه و اینها را هم باید بیرون میریزید. این ماجرا در خانه زندگی آدمی و در خانه نفس آدمی هم جاری است. ولذا قناعت برخلاف اونچه که گاهی پنداشته می شود فقط در خورد و خوراک نیست، در پوشاک نیست، در همه وجود زندگی قناعت جریان داره. و یک زندگی پاکیزه زندگی حساب شده است. حساب شده، حساب کردن یعنی با قناعت چیزی رو برداشتن و با ملاحظه قناعت چیزی رو فرو گذاشتن. هم ترک و هم جذب، همه اینها با مقیاس و با ترازوی قناعت صورت میده. به همین سبب قناعت حقیقتاً روحی است که در زندگی آدمی دمیده میشود، نه در این رفتار خاص، نه در اون رفتار خاص، در همه رفتار و تصمیمات آدمی این معنا جاری است. خب غیر از این که شارع گفته است و روایاتی از بزرگان و پیشوایان دین در این باب رسیده و چنان که گفتم در قرآن کلمه قناعت نیامده، اما حیات طیبه قرآنی تفسیر به قناعت شده است. علمای اخلاق هم در باب قناعت کم سخن نگفتن، شاعران ما در این باب سخن کم نگفتن. یک مفهوم کاملا آشکار، گسترده و مفهوم و معلوم نزد گذشتگان بوده، مخصوصا وقتی که گذشتگان ما در مقابل ذلت میخواستن ایستادگی بکنن، در وقتی که میخواستن حفظ آبرو بکنن، در وقتی که میخواستن نشان بدهن که نداشتن آنها موجب ننگ نیست بلکه موجب افتخار آنهاست، به قناعت رو می آوردن یا از قناعت دم می زدن. این شعر حافظ که ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگویی که روزی مقدر است، یک شعر نمونه است در این باب. حقیقتا که قناعت به آدمیان عزت می داد، ذلت سؤال رو از اونها می گرفت، سرخم کردن و به زانو در آمدن در مقابل دیگران رو می گرفت و می گذاشت که آدمیان سرفراز و سربلند باشند در عین اینکه فقر دارند. اما این معنای رفیع و شریف و بلند در قناعت، چنان که گفتم، بعدا به بعضی از اندیشه های منحط صوفیانه آمیخته شد و قناعت رو به صورت یک مفهوم مشکوک در آورد که حالا باید ما اون رو دوباره پالایش کنیم و به موضع صحیح نخستین بازگردانیم. اجازه بدید من اول ابیات آغازین باب ششم از بوستان رو در باب در مورد قناعت اینجا بخوانم تا یکی یکی به داستان‌های سعدی برسیم و بعد درباره اونها اگر بتوانیم داوری کنیم. خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. سکونی به دست آور بی ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات. من پرور تن هر مرد رای و هوشی که او را چو می پروری می کشی. خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند. هنر یعنی کمال، یعنی پارسایی و تقوا، به معنای آرت امروزی نیست. کسی سیرت آدمی گوش کرد که اول سگ نفس خاموش کرد. خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. خنک نیکبختی که در گوشه ای به دست دارد از معرفت توشه. ابیات دیگری هم هست که خواهم خواند. ببینید در همینجا چند تا فلسفه سعدی برای قناعت ذکر و همین ابیات در کمال ایجاز گفتن که سعدی خداوند ایجاز است، یعنی مختصر میگوید، کمگوی و گزیدگوی است. همین ابیاتی که خواهدن هر کدومش متضمن یک فلسفه، یک برهان یا بیان برای قصه قناعت است. اولین بیت او میگوید که آدمی که به بخت و روزی قناعت نمی کنه مطیع خداوند نیست. عبادت و اطاعت در قناعت کردن است، قناعت به روزی و قناعت به بخت. در باب بخت نوبت قبل سخن گفتم، تکرار نمی کنم. در باب روزی سخنانی هست که باید به عرض شما برسونم. بیت دوم میگه قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. حریصی که در جهان میگردد، سراسر گیتی رو زیر پا میگذارد و در مینوردد برای لقمه نان. نه فقط لقمه نان، بلکه برای افزودن منافع خویشتن. روزگاری رو به خاطر بیاورید که جهانگردی هرگز به آسانی امروز نبود. هلاکت در اون خود سعدی میگفت که به دریا در منافع بیشمار است. وگر خواهی سلامت بر کنار. اینهایی که سوار کشتی میشدند و بر دریا مینشستند و از این سوی جهان به اون سوی جهان میرفتند برای تجارت، که بیشتر هم این بود چون توریسم و جهانگردی به معنای امروز خیلی کم بود. بله احتمالا منافع هم دارن، اما اگر خواهی سلامت بر کنار است. اگر نمیخوای به هلاکت بیفتی بر کنار در ساحل بنشین و تماشا. خب تجارت البته ریسک داشت و تن به هلاک سپردن داشت، سوار دریا شدن در اون کشتی های ناامن گذشته داشت و دوچار طوفان شدن، دوچار غرق شدن، به جزایر افتاده افتادن و خوراک حیوانات وحشی شدن و بسی چیزهای دیگه. این رو وقتی که سعدی حریص جهانگرد رو به کار میبره، آدمی رو به یاد میآورد که حرص او رو به ریسک واداشته است و میگوید که توانگری در قناعت است. یعنی شما فکر میکنید که آدمی برخیزد و به دور دنیا بگردد تا منفعتی کسب کنه، او آدمی رو توانگر میکنه. توانگر کسی است که به همون چیزی که دارد قانع است و بیش از آن نمیخواهد و دل به ریسک و به هلاکت هم نمیسپارد و طلب روزی مقدر نشده هم نمیکند. در این باب هم سخن خواهیم گفت. سکونی به دست آور ای بی ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات. یه در سکوت و سکون هست که آدمی کمال به دست می آورد. شما بخوای هر روز بگردی دور دنیا، چیزی گیرت نمیاد. یه گوشه باید بنشینی، یه کاسبی معین داشته باشی، یا اگه میخوای درس بخونی درست درس بخونی، اگه میخوای کاسبی کنی سر دکانت باشی، اما بلند شی و از این در به اون در بزنی چیزی گیرت نمیاد. من پرورتن ار مرد رای و هوشی که او را چو میپروری میکشی. فلسفه دیگری که ذکر میکنه، بسیاری از این افراد حریص و غیر قانع تن پروری میکنن و به خاطر اینکه لذت بیشتری به تن خودشون بدهن روح خودشون رو میکشن، از کسب کمال عاجز و غافل میمانن. آدمی همیشه به تعبیری که اون شاعر داره باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود، از یک چیزی باید زد، باید کم کرد تا بتوانید به چیز دیگری بیفزاید. اگر خیلی به بدنتون و تنتون و خورد و خوراکتون و لذائذ مادی و شهواتتون برسید، حقیقتش اینه که از روحتون کم گذاشتید. از اون ور پاره از اینها رو باید بزنید و در اینها قناعت کنید به اصطلاحی که به کار میبرید، تا بتوانید انرژی خودتون، وقت خودتون، سرمایه خودتون رو در جهت دیگری به کار بگیرید. و اون عبارت است از در جهت کسب کمال. ما همیشه در زندگی این کارو میکنیم، در یه چیز قناعت میکنیم تا به چیز دیگه برسیم. به همه چیز هم با هم دیگه نمیتوان رسیم. همه ما که دوران دانشجویی و طلبگی رو صرف کردیم، خب دوران دانشجویی واقعا دوران قناعته. آدم یه زندگی بسیار مختصری قناعت میکنه به یه خوراک مختصری. جوانی هم البته اجازه میدهد، چون بدن قوی است و راحت میتوان محدودیت ها و محرومیت ها رو تحمل کرد. برای یک کمال دیگری، برای اینکه علم بیاموزیم، یک چیز دیگری به دست بیاریم. وقتی هم که به چیز دیگری میپردازید، شما تمام روزتون رو فیلم ببینید، خب میتونید کتاب بخونید، تمام روزتون کتاب بخونید و فیلم ببینید، تمام روزتون رو کاسبی کنید، در مغازه باشید، به چیز دیگه نمیرسید. زندگی اینطور است. زندگی همیشه قناعت در چیزی است و گشادگی در چیز دیگر. یک زندگی بلنس، یک زندگی متعادل، زندگی سنجیده است. همون حرفی که سقراط میگفت، میگفت زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد. زندگی این بلنس، زندگی که در اون تعادل نیست، توازن نیست، در یک چیزی افراط است و غایت در یک چیزی تفریط است، بی جهت یک چیزی فرونهاده شده و کم شده، یک چیز دیگری افزونی پیدا کرده، بدون اینکه ما ارتباط و تناسب بین اینها رو رعایت کنیم، این زندگی ناسنجیده است و تن به قضا سپردن است. هر چه پیش آید خوش آید، این یکی شما رو به این سو میکشاند و یکی به اون سو میکشاند و شما هم نه چوکه میندازید نه محاسبه میکنید که اوقاتتون رو و سرمایهاتون رو و انرژیتون رو چگونه صرف میکنید. در صرف انرژی حالا بازم کارم باید نهایت قناعت بکن. اگر ما یک نکته ای از درس قناعت می آموزیم، صرف انرژی ها و سرمایه ها اینا رو بیهوده و بی جا نباید خرج کرد. بی جا باید خرج کرد، نه اینکه خرج نکرد، اما بی جا باید خرج کرد. و وقتی انرژی بی جهت که صرف نمیشه، انرژی رو آدمی صرف چیزی میکنه، یا صرف علم آموزی میکنه، یا صرف مال اندوزی میکنه، یا صرف لذت و تن پروری به قول ایشون میکنه، یا صرف کار حلال میکنه، صرف کار حرام میکنه. هزار جور میشه انرژی رو مصرف کرد. حالا ما به حرام ها کاری نداریم، حلال ها هم اونجا حد داره، اندازه داره، در اونجا هم باید قناعت رو رعایت کرد به خاطر همون ایجاد توازن و تعادلی که در زندگی هست. کسی سیرت آدمی گوش کرد که اول سگ نفس خاموش کرد، خور و خواب تنها طریق دد است، ولی این بودن آیین نابخرد است. خنک نیک بختی که در گوشه‌ای به دست آورد از معرفت توشه‌ای. البته سعدی که آدمی اهل معرفت بشود رو کمال قاهی آدمی دانسته است و میگوید که و معرفت هم فقط کتاب خوندن و درس خوندن و مدرسه و دانشگاه رفتن نیست. معرفت یک نوع بلوغ فکری است که اونها مقدمه اینه، یک نوع پختگی است، یک حکمتی است که در آدمی پدید میاد. زندگی شناس میشه، انسان شناس میشه، وقت شناس میشه، خدا شناس میشه. این رو نامش به موزید معرفت. بقیه همه هرچه که هست یا زندگی حیوانی است که خب ما بخشیمون هم حیوان است و باید تأمینش کنیم، نیازهاش رو تأمین کنیم، و یا مقدمه است برای رسیدن به معرفت، یعنی به هدفی و قایتی که وجود آدمی داره. من به یاد دارم که وقتی به سرات شاید گفته باشم براتون، رفته بودم مشهد برای ایراد یک سخنرانی در مجلسی بودن و بعد از این سخنرانی من تمام شد، در دانشگاه مشهد بود، جلسه آراستن، جلسه فارغ پس جشن فارغ التحصیلی فارغ التحصیلان رشته پزشکی دانشگاه مشهد، ما هم اونجا بودیم و خب سخنران مجانی گفتن شما بیاید برای اینا هم چند کلمه سخن بگید. گفتیم باشه. عرض می شود که رفتیم، کلام من براشون این بودم که تناسبی داره با اینکه اینجا سعدی میگه الان به یادم آمد. بهشون گفتم دوستان عزیز، پزشکان جوانی که فارغ التحصیل شدید و وارد جامعه میشید و میخواهید خدمت به خلق بکنید که بسیار هم مبارک است و خجسته است و قابل تبریک است، این نکته به شما میخوام عرض کنم. میخوام به شما بگم که شما تا الان که پزشک شدید تقریبا رزق بسیار کلان و فربه ای رو خوردید برای که دانشمند شدید. بعد از این اگر زندگیتون چندان هم آراسته و مرفه نبود گله نکنید، چون پزشکان ما و کلن در سنده های ما اصلا تلقی و توقعشون میگه زندگی بهتری هم داشته باشه و این اصلا توقع کاملا نابجاییست. میگن چون من زحمت کشیدم و درس خوندم باید زندگی بهتری هم داشته باشم، حقوق بیشتری رو من بدن، من بتونم خونه بگیرم، ماشین بگیرم و همه ساز و برگی که همگان دارن و دیگرانم که منزل ما میاد چشماشو خیره بمونن در آراستگی و زینتی که منزل دارن. گفتم هرگز تکرار این محاسبه غلطه، البته شما انشاءالله زندگیتونم خوب خواهد، ما اینو میدونیم، من فقط دارم میگم چنین توقعی از جامعه نداشته باشید، چنین توقعی از خودتونم نداشته باشید و اگر هم نشد گله ای نداشته باشید. رو شما رزقتون رو خوردید، اون رزقتون هم علمیست که خوردید و این بالاترین رزقه. مگر اینکه شما بگید علم که چیزی نیست، باد حواس ارزشی نداره و رزق همون پوله، همون خونه است، همون ماشینه، همون لباسه، همون نمیدونم ساز و برگ تعلقات زندگیست. اون فکر البته برای اون فکر غلطه. علم یه بزرگترین رزق است که خود معرفت بزرگترین رزق است که میده. به همین دلیل عالمان ما شاکر بودن، از تنگی زندگی نمی نالیدن. اونهایی که فهیم بودن یعنی می فهمیدن، می دانستن، تصدیق می کردن که خیلی بختیارن، خداوند از میان ارزاقی که در عالم تقسیم شده سهم بزرگی به اونها داده. حالا گیرم یه روز به جای سه جفت کفش حالا دو جفت کفش باشه، به جای چهار جفت لباس دو جفت داشته باشن. حالا زهاد ما مثل غزالی که خیلی از این هم سخت گیرتر بودن، مثلا غزالی در کتاب احیاء العلوم میگه الاهتمام به رزق منزبل قبیح و منزبل علم اقبح، یه اصلا قبیح هست که عالمان دوبار رزق بدن، اصلا قبیحه، بلکه اینا خیلی رزق خوردن آلودی، لذا هرچی هم گیرشون اومد به همون باید قانع باشن. حالا بنده فرمایش غزالی رو تکرار نمی کنم، میخوام بگم در این حد هم کسانی رفتن، ولی این سخن قابل قبول است کاملا که کسانی که بهره های روحی و معنوی و عقلی و علمی در این جهان بردن، اینها روزی صد بار و سجده شد به درگاه خداوند بکنن که مرزوق بودن و خداوند اونها رو محروم نداشته است و رزق کلانی در اختیارشون نهاد. جای دیگه زندگیشون کم و کسری داشت، نباید بنالن. اون دیگه خیلی خلاف مروت است که آدمی یک نقص کوچک رو ببینه اما یک چنان هدیه بزرگ رو خدا بوداده نبینه. این مهمه. یکی از معناهای مهم قناعت این است که آدمی به داده های خودش و به داشته های خودش بنگرد، نه به نداشته های خودش. ما اگر بخواییم لیست تهیه کنیم از نداشته هامون بی نهایته، اصلا اندازه و حد و سمت نداره، چی نداریم، هم از جهت بدن، هم جهت روحی، هم از جهت اساس زندگی، هم از جهت شرایط، همه چیز، هر چی رو فکر کنیم بهتر از اونم میشه. ولی خب چه اون فکر رو بکنیم؟ چیزی که محاله به قول سعدی ز فرزان مردم نزیپد محال، شخص عاقل دنبال محالات رو میره که دنبال ممکنات باید رفت. اولا اونچه را که داشته ایم و کاشته ایم در روحمون باید قدیمت شمون، همونها رو هم باید افضلتر کرد، بعد هم نعمتها رو باید دانست کدوم نعمت افضل از کدوم نعمت هست. نعمتها در یک رده و در یک سطح نیستن، یه کسی علم زیاد داشته باشه فرق داره با پول زیاد داشته باشه. تازه اون کسی هم که پول زیاد داره اونم مطلق نمیشه گفت تا پول باش چه میکنه چه اونه حرف میکنه. سعدی در اولین جمله از گلستان در باب قناعت خلاصه حرفش رو میزنه، میگه که در فقیران قناعت و در توانگران سخاوت. این حرف رو غزالی هم اطلاعه در نوشته‌های خودش میاره، اضافه خواهم کرد بعدن. خب برامان که شد سر حق آشکار، نکردند باطل بر او اختیار. ولی که این چو ظلمت نداند ز نور، چه دیدار دیوش که رخسار حور. آدمی که نعمت رو نمیشناسه و ظلمت رو از نور تشخیص نمیده، چه حور رو در مقابل او ببرند و چه دیو رو ببرند. زش رو از ریبا باز نمیشناسند. گرش دامن از چنگ شهوت رها کنی، رفت تا سدرت المنتها. بعد میگه به کم کردن از عادت خیش خرد، توان خیشتن را ملک خوبی کرد. خب حالا یک فلسفه دیگه برای قناعت ذکر میکنه، اون میگه کمخوری آدم رو فرشته خوب میکنه و این البته حرف درست نیست. در اینجا اگر بخوایم تعمیم بدیم، در واقع قناعت در مصرف رو مطرح میکنه. ما چند رشته قناعت داریم، امروز خصوصا قناعت در تولید هم مطرح است، ولی گذشتگان بیشتر قناعت در مصرف رو مورد توجه و نظر داشتن، چون هرگز یک نظام کاپیتالیستی امروزی که بیش از نیاز مردم تولید میکنه موجود نبوده، ولی ازا صحبت از قناعت در تولید کردن وجهی نداشته. اما قناعت در مصرف علی‌رغم اینکه تولیدات این همه پایین بوده، باز مورد تأکید و توصیه این بزرگان بوده. اینکه آدمی به قول سعدی جای دیگه فرشته خون شود، آدمی به کم خوردن، آدمی با کم خوردن، با گرسنگی کشیدن، از بعضی لذایذ دست کشیدن، رفته رفته نوری، نورانیتی در وجود او پدید میاد. شما در ماهای رمضان این رو احساس کرده ای که کمخوری پاره‌ای از رذایل اخلاقی آدمی رو هم کاهش میده و انسان انسان‌تر میشود، یعنی به خوب و به فطرت آدمیت خودش نزدیکتر میشه. حالا شما فکر کنید که پاره‌ای از مصرف‌های دیگر رو هم کمتر بکنه و به قول بزرگان کمتر هم حرف بزنه، کمتر بخوابه، کمتر بخوره. اینا رفته رفته آدمی رو فرشته خوب میکنن، خوی ملکی در اون غلبه پیدا میکنه به جای خوی سبویی و خوی بهیمی و خوی حیوانی که در جهت مقابل و از طریق مقابل صورت میگیره. این پرخوری و افراط در لذائذ و در شهوات البته آدمی رو به افق حیوانیت نزدیکتر میکنه. لذا یک معنای دیگه قرائت کم کردن از مصارف است و کم برداشتن از طبیعت است و کمتر خود رو مصرف اینها کردن است. یعنی شما وقتی که پر میخورید، در واقع نیروهای انرژی بدنیتون رو بیشتر به خدمت این خوراک میگیرید، مصرف میکنید خودتون رو هم، علاوه بر اینکه طبیعت رو هم مصرف میکنید و هر چیز دیگری، و از این طریق انرژی ها از هر طرف داره به هدر میره. یک معنای دیگه قناعت که سعدی در اینجا آورده، بکم کردن از عادت خیشخر، توان خیشتن را ملک خوب کرد. نخست آدمی سیرتی پیشه کن، پس آنگه ملک خوبی اندیشه کن. به اندازه خورزاد اگر مردمی، چنین پرشکم آدمی یا خوبی. اینطور با این شکم گنده رو جواب من به تو آدمی خبره ای رخته آدمی که کمالش این نیست که تبدیل به خوب بشه. بله به اندازه خورزاد اگر مردمی، چنین پرشکم آدمی یا خوبی. یک شعری داره مرحوم دیگ خدا راجع به یک پیشنمازی که تا از صبح نقل میکنه که بلند شد و که بیاد و بره، اول بره حمام و بعد بره مسجد و اینها، وقت در اونجا میگوید که پای تا سر چو خون تمام شکم، این مثل خمره از پای تا سر شکم بوده که جایی برای چیز دیگه ای باقی دار بر کله و سینه در شکم متقم پای تا سر چو خون تمام شکم تعبیریست که آقای ده خدا میکنه از اون شخص قصه چالی مسپری دیوان ده خدا بدا کنید بخونید ببینید که چه گذشته بر اون جناب در اون جا یقوت است و ذکر و نفس و پنداری از بحر نام است و بس کجا ذکر گنجد در انبان آز به سختی نفس می کند پادراز ندارن تن تنوران آگهی که پرمعده باشد ز حکمت تویی اگر کمال آدمی هم در سعدی اینجا میگه و البته این برگرفته از قرآن است قرآن به ما چی هم مخته است بر اواخر سوره آل عمران میگوید که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار در باب اولو الالباب این اولو الالباب یعنی خردمندان میگوید که اینها يذكرون الله قياما وقعودا ذکر خدا میکنند و يتفكرون في خلق السماوات والارض فکر در خلقت آسمان و زمین میکنند. پس دو خصلت رو قرآن برای خردمندان برمی شمارد. یکی ذکر است، دیگری فکر است. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم همیشه به یاد خدا هستند. چه ایستاده، چه نشسته، چه خوابیده. و یتفکرون فی خلق السماوات و دائما در باب آفرینش خلقت خودشون خلقت آسمان ها و زمین می اندیشند که این مجموعه برای چیست به چه معناست هر روز نسبت خودشون رو با این عالم تعریف می کنند تجدید می کنند ما که هستیم چه می گیم به کدام سو روانیم همطور سر پایی نمی دازند که هر چه می شود اینها اولو الالباب هست خب پس اگر ما کاری بکنیم که ما را از ذکر و از فکر باز داره اون کار در خلاف مسیر هدایت است و در خلاف مسیر کمال است ما را داره دور میکنه از منصب سعدی به ما میگه غزالی هم در همون کیمیای سعادت این رو اشاره میکنه میگوید قناعت یعنی شما چنان سبک کنید وقتتون و کارتون رو که به فکر و به ذکر برسید اگر وقت فکر رو هم بدید به کار دیگه وقت ذکر رو هم بدید به کار دیگه پس آدمیت یعنی چی؟ همین که سعدی گفت خور و خواب تنها طریق دد است بر این بودن آیین نابخرد است فقط بخوریم و بخوابیم که این کار ددان است حیوانات است و کار نابخردان است خردمند این چنین نیست زندگی باز میرسیم به یه توازن این قناعت مهمترین نقشی که داره ایجاد توازن و تعادل است نه اینکه همه چیز رو فرو بگذاریم به ذکر و فکر ولی برای اینم باید وقت بگذاریم من یادم ما گاهی مدرسه دیر میرسیدیم سر کلاس معلممون بوده در مدرسه خدا رحمت کنه میپرسید گفت چرا دیر اومدم گفتم کار داشتم گفت ها شما به درستون بگید کار دارم به کارتون به کارتون بگید درس دارن به درستون نگید کار دارن به کار بگید درس دارن یعنی از او بزنید به این بپردازید همون جمله که ملا علی هم به بچه بلاخو داره که خضوم نجساده کن و جودو به ها علا انفسه کن از جسمتون بگیرید خرج روحتون رو کن بیشتر مردم از روحشون میگیرن خرج جسمشون میکنن از اون کم میذارن معناش این است به فکر غذای روحشون نیستن فقط به فکر خوراک تن غذای تن و تن پروری به اصطلاح با تمام لوازم و متعلقاتش خب اگر قرار است آدمی ذاکر و فاکر باشد اهل ذکر و اهل فکر باشد باید برای اون هم تدارک ببینه باید وقت بگذاره و باید از چیزهای دیگه بزنه خلاصه این زدن از چیزهای غیر لازم معنای قناعت است امور زائد و غیر لازم و غیر محتاج الی چیزهایی که ما به اونا حاجت ندادیم یا حاجت کمی داریم بدون اونا هم میتونیم یک زندگی انسانی شریف خردمندانه بکنیم باید کنار بزنیم چون هر تعلقی یک وزنه سنگینی است به پای شما و این وزنه سنگین شما را از دویدن و از پریدن باز می‌دارد. آدمی که می‌خواد یه دونده خوبی باشه باید سبک وزن باشه. نمی‌تونی آدم خیلی سنگین وزن نمی‌شه دیگه. بالاخره باید یکیش رو انتخاب کنه. از چیزهای زائد باید بزنه، باید حذف کنه. در عالم معنا هم همینطوره. یه کسی که می‌خواد بپره با پر کمالجویی می‌خواد بدود و به مقصد برسه یا زودتر برسه باید سبک بشه. و این سبک شدن، این سبک شدن از تعلقات خیلی چیزهایی که لازم نداره باید بذاره زنید. ما در این عالم بارها گفتم از مولوی، از بزرگان ما مسافری و مسافر یعنی سبک بار. شما وقتی که سفر میکنید یه چندتون برمیدارید ساک بر تمام خون زندگیتون که نمیبرید، که نمیشه اصلا اینجوری نمیشه سفر کرد. مسافر یعنی سبک بار و اندازه لازم شما لباس برمیدارید و اندازه لازم غذا برمیدارید. همین و یه مقدار هم سختی سفر رو تحمل میکنیم و حال سختی هم داره. تمام زندگی اینطوریست، باید این چنین دیدش، یه مقدار سختیش رو باید تحمل کرد، خود رو باید مسافر دید، به حد لازم باید برگرفت، زائد بیشتر از حاجات رو باید فرو نهاد. این هم یه معنای دیگر قناعت هست. درجات داره، حداقل درجاتش این است که امور زائد فوق حاجت رو در مقام مصرف باید کنار گذاشت و غذا و به اندازه پخت، به اندازه مصرف کرد، لباس و به اندازه خرید، به اندازه مصرف کرد و هر چیز مصرفی دیگری، چون یادتون باشه با مصرف اونها خودتون رو مصرف میکنید و انرژی خود رو برای جاهای لازم باید نگه داشت و کارهای مفید برای خلق، کارهای مفید برای روح آدمی. این معنای قناعت میگوید که در اون جا یقوت هست و ذکر و نفس، تو پنداری از بحر نان است و بس. ندارن تن پروران آگهی، که پرمعده باشد ز حکمت توهی. این رو از قدیم میگفتن، زیگر چیزهایی که میگن آدم برای که حافظش خوب باشه باید کم غذا بخوره. هر کلمات مولا علی هم هست که البتنه تو تزهر و بالفتنه، بتنه با تین همون از بطن میاد، یعنی شکم خارجی پرخوردن. تذهب و بالفتنه، فتنه با تین یعنی همون فتانت و زیرکی، پرخوری زیرکی رو میبرن. بالاخره مغز رو مشغول میکنه دیگه، مغز نمیتونه به معلومات خودش برسه، به جمع‌آوری داده ها برسه، فقط باید این باشه که این غذاها رو به سر و سامون بده، این فرمان بده، این به کجا بره، اون به کجا بره دیگه. وقت هم عمر تموم میشه و همه مغز صرف تهیه و تدارک عرضیه و تقضیه شده. چون دوزخ که سیرش کنند از بقید، دگر بانگ دارد که حلم مزید. و بعد این شعر زیبای سعدی که ما همیشه از معلم اخلاقمون میشنیدیم، همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. عیسی رو در نظر بگیرید که مشهور است، همیشه مرکبی داشت، خر سوار میشد. این مثال جالبی شد برای شاعران ما که بگن روح آدمی عیساست که سوار بر مرکب تن شده است. و بعد میگفتن که به جایی که به عیسی برسی به خر عیسی میرسی، همیشه غذا به او میدی، خب یک کسی سوار این خره به اونم برس. یعنی این روح که سوار این مرکب شده اونم غذا میخواد. چرا فقط غذای تن میدی؟ چرا فکر غذای روح نیستی؟ خب همین بوستان سعدی غذای روحه، همین کتاب مثنوی غذای روحه، همین قرآن و نهج البلاغه غذای روحه. ما چقدر به اینا میرسیم؟ با متاسفانه کم میرسیم. ممکنه که بگیم که خب ما کارهای دیگه داریم. آره به اینا باید بگید من کار دارم، اونا بگید من کار دارم، یعنی مثنوی دارم، قرآن دارم، نهج البلاغه دارم. و الا کار آدم رو غرق میکنه و میرباید و میبرد. کار که کم نیست که، هرچی هم بیشتر هم میشه تراشید، کاری نداره که. خیلی هم کارهای ما تراشیدنی هم از این کار بی خود خودمون رو مشغول کردیم. اینه که به این معارف یا به این غذاهای روحی باید گفت که من کار دارم و میخوام اینا رو فراهم کنم. اونای دیگر رو باید بگذارید در مرحله دوم. بعد به قناعت یعنی وقتی آدمی قناعت کرد زیاد نخواست، اصلا اون چیزهای دیگه وقتشو زیاد نمیگیره. وقتی که زیاد میخواد، وقتی که حرص داره، وقتی چشم همچشمی داره، وقتی محاسبات باطل خدای نکرده تو ذهنش میفته و دیگران تشویقش میکنند و تحریک میشه آدمی و چیزهای دیگه، خوب بدیهیه دیگه. حالا من عرض کردم به شما، ما توی فضای زندگی میکنه، اصلا ما رو تشویق به مصرف میکنه. مثلا نظام سرمایه داری یا کاپیتالیسم، یا رو خودشون هم امروزه نمیگن کاپیتالیسم، کاپیتالیسم از بس مارکسیستا به کار بردن بعد آوازه شده، بهش چه میگن؟ مارکت اکونومی. این مارکت اکونومی همون لفظ موجهیست که برای کاپیتالیسم نموجهی پیشین به کار. این مارکت اکونومی خب میخواد مارکت باقی بمونه، لذا باید من شما بخریم، باید مصرف کننده باشیم، کانسیومریزم. برای که بخریم باید پول داشته باشیم. میگه که پولم نداری قرض میدم بهت، کارت اعتباری میدم، بخر 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 همینطوری تا آخر عمر هم زیر بار قرض. این کانسیومریزم یعنی ضد قناعت، یعنی بیشتر مصرف کنیم تا این مارکت برپا بمونه. خب وقتی ما بیشتر مصرف کردیم، اون تولید کننده هم بیشتر تولید کنه تا بتواند این مصرف رو تأمین کنه. اون تولید کننده ها باید با هم رقابت هم بکنند، فروشنده ها هم باید با هم رقابت بکنند، لذا مجموعاً تمام جامعه یک بازار می شود پر از رقابت. یه همون چیزیست که غزالی میگه، در کنارش رو کلمه حسادت هم به کار میبره. میگه در واقع در عدم قناعت دو چیز جانشین میشه، یکی رقابت هست، یکی حسادت هست. این دوتا جهان زندگی شما رو پر میکنه. فروشنده ها، تولید کننده ها، اینا اصلا کارشون میده، یا به هم حسادت میکنن اگر یکی سودش بیشتر از دیگریست، و یا رقابت میکنن. این هم که میگه رقابت، معنیش رقابت نیست، جنگ میکنن، جنگ بیرحمانه. این که میگن کاپیتالیسم بیرحمه، درست میگن، بیرحمه واقعا، یعنی له میکنه کسی رو که در این بازی و در این مسابقه پیش نمیره. حالا بنده چند بار گفتم من تئوری دارم که نظامی بسازم که جایگزین کاپیتالیسم بکنم، نه کسی که حالا تئوری داشته. یه آقای هم به نام مارکس اومد تو دنیا و یه چیزهایی گفت، متاسفانه اونم توفیق نیافت و ناکام من. خب این نظام هست، ما نمیدونیم تا کی و سر پاس و چه عاقبتی خواهد داشت. دچار کریزها و بحرانهای موسمی هم میشود و نشیب و فرازهایی داره و تا کنون هم جسته و توانسته خودش رو اصلاح کنه. بالاخره یک مزیتی که این نظام داره اینه که خود اصلاح کرد. ولی ما تو زندگی خودمون میتونیم یک کاری بکنیم، یعنی قناعت رو پیشرو کنیم، و این فریضه است، این لازم. ما اصلاح جهان نمیتوانیم بکنیم و نمیخوایم بکنیم، اما دست کم خودمون رو که باید دستکاری بکنیم، به خودمون که باید بپردازیم و اجازه ندیم این نظام بیرحم طمعکار که مبتنی بر آزمندی و رقابت و حسادت ما رو در بباید. امروز به قول اینویز های تایم برای قناعت، بیشترین نیاز رو ما به قناعت داریم، یعنی به زنده کردن این فضیلت مهم اخلاقی، برای اینکه نظامی که مبتنی بر گرید، بر آزمندی، بر طمع، بر رقابت و بر حسادت است، ما رو فرا گرفته. هممون برقی این قرقابی و نجاتی هم فعلا متصور نیست برای جهانیان. اصلا توسعه دیولوپمنت با همین دیولوپمنت نظام سرمایه‌داری تعریف میشه. شما اگر یک نظام، یک جامعه دیولوپت باشید، باید جامعه باشید وارد بازار جهانی بشید و همه این احکام و این لوازم رو هم باید بپذیرید و زیر بار بیارید. حالا ما در ایران یه بحثی داشتیم، اقتصاد اسلامی که هیچ از آب در نیامد. معلوم شد که چیزی به نام اقتصاد اسلامی هم وجود خارجی نداره، این چنین شیری خدا هم نافرید. خب یه اقتصاد مارکسیستی هم بود که اونم که لنگی و پنچر شد و از دور خارج شد و کشورهای کمونیستی و مارکسیستی هم به طرف نظام سرمایه‌داری اومد. خدایش نظام سرمایه‌داری هم محسناتی داره، به هر حال اگر نداشت برپا نمونده. و این نظام سرمایه‌داری را فقط پولدارا و افراد حریص به پا نکردن، فیلسوفان پایش رو ریختن، اینا همش در جای خود. اما این روز بدل شده است به یه نظامی که این نظام دیگه در واقع کشنده بعضی از فضائل اخلاقی شده است. نه فقط کشنده فضائل اخلاقی، کشنده طبیعت هم شده است. و این کشنده طبیعت بودن این روز اتفاقا بیشتر مورد توجه فیلسوفان جدید است تا کشنده فضائل اخلاقی بودنش. ببینید یه آقای هست به نام پیتر سینگر، اگر به دست آوردید کتاب ایشون رو بخونید، چند تا کتاب داره. ایشان اکنون اگه اشتباه نکنم استاد دانشگاه پرینستون است، استاد یکی از دانشگاه استرالیا هست، اساساً هم استرالیایی است. فیلسوف اخلاق است ایشان و در کتاب‌های خودش چریتی رو خیلی ترغیب و تشویق می‌کنه، یعنی به خیریه‌ها رسیدن، و آلتروئیسم یعنی پرداختن به دیگران، نوع دوستی رو. ایشون تقریبا مثل یک فقیه فتوا میده، میگه در جهان جدید که پاورتی، فقر این چنین همه گریش شده و چند میلیارد از مردم جهان زیر خط فقرند یا فقیرند، داشتن اشیا و اجناس لوکس حرام است. و تعبیر حرام رو کار ببریم یه غیر اخلاقی، بسیار برای این نکته تأکید میکنم. من یه بار در اوکلند که سخنرانی داشتم، بعد از سخنرانی یک جوانی آمد پیش من، خیلی جوان بود، شاید 20 ساله، و به من گفت که شما این پیتر سینگر رو میشناسید؟ گفتم بله میدونم آرایش. گفت ما یه جمعیتی هستیم، جمع شدیم ایرانی میدین آقا، و ایده های ایشون رو داریم ترویج و تقویت میکنیم، و ابتدا هم از خودمون آغاز کردیم، یک زندگی ساده ای رو بدون چیزهای لاکشری داریم زندگی میکنیم، به دیگران هم میاموزیم و این ایده رو داریم پخش میکنیم. گفتم خب آفرین، بسیار کار رو، این هم ایده قناعت ماست. این حالا آقای پیتر سینگر را خب توی غرب زندگی کرده، در آمریکا فعلا زندگی میکنه، بچه استرالیاست، اهل اونجاست، زندگی لاکشری رو دیده و آزموده، مناطق فقر زده جهان رو هم دیده و آزموده. شاید خودش فقر رو نچشیده، اما میفهمه که یعنی چی، و میفهمد این affluent society، این زندگی و جامعه مصرف، یکی از مقالاتش را تحت عنوان affluent، affluent society، جامعه مصرفی که اینجا داره، چگونه داره طبیعت رو فاله میکنه و تهی میکنه، و در این حال شکم فقیران این جهان هم که بیش از میلیارد هم تهی مانده است و دستشون به اندک غذایی که مورد نیازشونه نمیرسه. میگم به صورت یک عادت اخلاق، بلکه به منزله یک فقیه، ایشون فتوا داده است که اولا چریتی کار واجبی است، به خیریه ها رسیدن و پول پرداختن، و دوم جنس لوکس خریدن و داشتن کار حرام است. به زبان خود این آقا از درآمد سالیانه خودش یک سوم رو به چریتی ها میده. ما میگیم خمس باید بده، ایشون ثلث میده، یک سومش رو میده، یعنی بیشتر. و افراد زیادی رو هم پیدا کرده است که به روش او عمل میکنه. حالا این اواخر اصلا یک سازمان چریتی هم خودش به راه انداخته، یادم نیست تحت چه عنوانی، میتونید بگردید پیدا کنید، و یک کتابی هم نوشته من افکتیو آلتروئیسم، یعنی نوع دوستی، نوع پرستی مؤثر. اون هم کشف کرده که خیلی از این سازمان های خیریه که در اینجا یه جای دیگه هستن، پولی که از مردم میگیرن بیشتر خرج خودشون میکنن تا خرج افراد مستحق. من هم اواخر یک جایی آمدم از یه فروشگاه بیرون بودم، تنه در فروشگاه میزی هست یا آقا به خانم جوانی ایستادن رو و میگفتن که اگر میخوایید پولی بدید برای تحصیل بچه های دیگه در کشورهای دیگه کمک کنید. و من همین رو پرسیدم، چون اونا ظاهرا متذکر این معنا نگفتن، چند درصد این پول به دست طرف مقابل میرسه؟ یه چیزی که چاپ کرده بودشون رو گفت این 85 درصدش میرسه به دست مستحق، 15 درصد شما اوورهد برمیداریم برای خودمون. در اینجا ها چیتینگ هم زیاد بوده، متاسفانه تقلب زیاد بوده، بدونی که این ایده فوق العاده انسانی رو باز تخریب کردن و آلوده کردن. اما بدی بدکاران و تباهی تبهکاران نباید نیکوکاران رو از نیکویی باز دارن. لذا ایشون توصیه کرده که بنوید سراغ مؤسسات خیریه که به صداقتشون و به امانتشون اطمینان دارید، به اینها بدید، ولی حتما هم بدید. این یک فریضه اخلاقی و روزگار هست. کسانی که زندگی مرفعی دارن نمیتوانن از کسانی که نامرفعن چشم‌پوشی کنن، این نگاهی به اونها نکنن. حالا ببینید این آدم از این نظر نگاه میکنه که خب درستی میزنه تا نیمه راه غزالی بیاد. نمیگه که همه چیز خودتون رو بدید، نمیگه بعد خودتون سخت بگیرید، میگه حتی زندگی مرفع هم بکنید اما از اجناس لوکس بگذارید، دیگه اونا رو نخرید، اونها رو به کار نگیرید، اگه پول دارید به جای دیگه بسپارید، سراغ خیریه های برید که این رو به مردم فقیر بدن. ما ممکنه استدلال کنیم بگیم اصلا این نظام سرمایه‌داری باید برافتد، این نظام است که در جهان این ناهماهنگی رو آورده است. این باز شد میشه بر همون حرفی که وقتی بارون میاد ما نظام و آدم رو به هم بزنیم تا بارون نیاد، در حالی که یه چتر بگیرید شما کافیست به قول پاپه. ما هم لازم نیست نظام عالم رو عوض کنیم، زورمون هم نمیرسه، ولی میتونیم در دل همین نظام کارهای کوچکی هم انجام بدیم برای اینکه درجاتی از این فقر ناگوار و محرومیت های استخوان‌سوز که بر دیگران تحمیل میشود اندکی کاسته بشود. قناعت این است، فضیلتش این است، یعنی این رو خوب باید فهمید. و این چیزی نیست که حالا ما امروز، البته این فیلسوف بزرگوار دستش درد نکنه، اما خدایش این هستش که خب ما این سخن رو از غزالی هم شنیدیم، سخن رو داریم از سعدی هم میشنویم، از دیگران هم شنیدیم و میشنویم، اما کوکوش شنوا، یعنی اصلا کی ما اینا رو خوندیم که بدانیم چه چیزایی هست، روش فکر کردیم و یا آمدیم و اینها رو به زبان روز بیان کردیم و چنان وانمودیم که اینها حاجت‌های روزگار ما هستند. ما به معارف روحی و فکری احتیاج داریم و اینم یکی از اون هاست. باید ما بدونیم قناعت یعنی چی و باید قناعت پیشه کنیم. قناعت برای گدایی کردن گداوار زیستن نیست، با همین توضیحاتی که دادن معناش روشن، انشاءالله روشن‌تر هم خواهد شد. پس همین میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری، بدین این فرومایه دنیا مخر، تو خر را به انجیل عیسی مخر، پلنگی که گردن کشد بر بخوش، به دام افتد از بحر خوردن چو موش، چو موش آن که نان و پنیرش خوری به دامش در افتی و تیرش خوری. یک فلسفه دیگری هم که در این ابیات پایانی مقدمه بیان میکنه این است که گاهی طمع آدمی رو به بند میاندازه، یعنی داری به اندازه خب بشین، با طمع ممکن خودت رو به هلاکت بیندازی، یه لقمه بیشتر میخوایی، لقمه زهرآلودی باشه، دست دیگه کار تازه میزنی، یه وقتی دیگه زیان تو در اومده. در واقع قناعت یک جور فلسفه ضد ریسک هم هست، این هم در مفهوم قناعت نهفته است و این باز چیزیست که شاید برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران روزگار ما اصلا و اساسا مناسب نباشه، گرچه که در عالم سرمایه گذاری هم امروز محاسبه ریسک می شود و به شما میگن این پولتون رو در اون بیزنس صرف کنی ریسکش درصده، در اون یکی دیگه این درست، یعنی امروزه هم ما از ریسک زیاد پرهیز می کنیم. اینطوری نیست که دل به دریا بزنیم و بیگدار به آب بزنیم. سرمایه‌داران رو از میخواد خودم رو نمیگم، بیزنسمن ها هر کاری بکنن و پولشون رو هر جا بدن و دست هر کسی، بالاخره اونجا هم حساب کتاب داره که باید داشته باشه، بالاخره کار باید خردمندانه باشه، حسابگرانه باشه و چنان باشد که عقل بازرگانی اون رو میپسندن. پس ببینید تا حالا چند تا معنا از قناعت در اینجا یا چند فلسفه برای قناعت ما اینجا از سعدی شنیدیم که هر یکی از اینها مهمه و هر کسی به فراخور حال خودش باید اون رو برگیره. یه وقتی کسی توانگر سرمایه داره او باید بدانه که قناعت در مورد او چه معنا داره. یه وقتی کسی است که نه، یا کارمند یا بیزنس کوچکی داره و باید بدانه که قناعت در موضوع چه معنا داره. یه وقتی کسی جوانه، یه وقتی کسی پیره، یه وقتی کسی مسئولیت خانواده داره، یه کسی نداره و همینطور شروط و اشکال مختلف داره زندگی آدمیان. در هر موردی قناعت رو شخص به فراخور حالش و مناسب و با وسط خودش باید معناش رو به دست بیاره و در عمل اون رو محقق کنه و پیاده کنه. این چنین نیست که هیچ کسی حاجت به قناعت نداشته باشه. حتی به تعبیر سعدی و غزالی، حتی کسی که نداره در یه مواردی عزت نفس او در این است که از کسی سوال هم نکنه. این سوال نکردن برای حفظ عزت نفس وقتی که متضمن ذلت است، خود این هم از متعلقات و از فروع قناعت است. همه اینها با یکدیگر میان. جاهای دیگر البته به نسبت و به نوبت خودش. حالا ببینید چند تا حکایت از سعدی بخونیم. در این باب سخن خیلی زیاده، اگر هم به تمام نرسیدیم به هفته بعد میگذاریم و به ماه بعد. میگه مرا حاجه، این اولین داستان است، مرا حاجه شانه آج داد، رحمت بر اخلاق حجاج با. یه حاجی یه شانه آج به من داد، شانه برای شانه کردن موی سر. قبلا که موی سر معمولا میتراشیدن، معمولا ریش بلند داشتن برای شانه کردن ریش. خود سعدی در جای دیگه میگوید که شانه آج ار نبود بهر ریش، شانه توان کرد به انگشت ریش. یا حالا آدم میتونه قناعت کنه اگر شانه هم نداشت، شانه گران باقی بود، انگشتش میتونه. اینم یه نوع قناعت دیگه. یا اگر نبود مشربه از زر ناب، با دو کف دست توان خورد آب. میگن از داره نقل میکنه، میگه عیسی جز یک کاسه و یک شانه چیزی نداشت. وقتی از خانه اومد بیرون دیده کسی داره با انگشتش کشش شونه میکنه، شونه رو هم دور انداخت. بعد دیده که دستش کرده زیر آب داره، با دستش آب میکنه، کاسه رو هم دور انداخت. تمام شد، خودش بود. عرض میشود که حالا سعدی در اینجا میگه مرا حاجه شانه آج داد، که رحمت بر اخلاق حجاج باد یا رحمت بر اخلاق حجاج باد. هر دو جور میتونید بخونید. اگر سعدی در مقام طعن زدن به او بود، میگفت اون حجاج هم لقبش از حج میومد، ولی از تو بهتر. یا میگه که شانه آج داد که رحمت بر اخلاق حجاج داد، که حجاج به طور کلی سخی هم بخشندن و این جناب حاجی هم به من یک شانه آج داد. شانه آج که شانه گرانبهاییست دیگه، از آج فیل ساختن. میگه شنیدن که باری سگم خوانده بود، که از من به نوعی دلش مانده بود. به گوش من رسید که این در قفا و در قیبت منو سگ خوانده، از من دلخوری داشت و منو سگ خطاب کرده. بینداختم شانه که این استخوان نمی بایدم، دیگرم سگ مخوان. گفت توی استخوان دادی به من، فکری من سگ هم، این استخوان مال خوده، دیگه به من نگو سگ. در حقیقت میگه یکی از وجوه و فروع قناعت نپذیرفتن هدیه از کسانی است که نامردند و یا دل سخاوت ندارند. میبخشند و دلنگرانند و بعدا هم هزار عیب به شما میگذارند یا هزار منت بر شما میذارند. یکی از وجوه قناعت چشم‌پوشی از هدایای این گونه افراد است. مپندار چون سرکه خود خورم که جور خداوند حلوا برد. من سرکه خودم رو میخورم و حلوای اون آدم جائر رو نمیگیرن که بر من منت میگذارن. قناعت کنه نفس بر اندکی، که سلطان و درویش بینی یکی. چرا پیش خسرو به خواهش روی، چو یک سو نهادی طمع خسروی. پیش خسرو بیری با طمع که چیزی به تو بده، طمع نداشته باش، خسروی، خسرو به تو جهانی. طمع رو بردار، بندگی و ذلت هم برداشته میشه. بسیاری از خواسته های نالازم آدمی برای آدمی ذلت و بردگی میاره. یه نداشته باش، سلطان دو عالمی. وگر خود پرستی شکم تبله کن، در خانه دینار قبله کن. باش برو دنباله. از میشود که قصه بعدی که خواندنی است. یکی را تب آمد ز صاحب دلان، یکی گفت شکر بخواه از فلان. برگذشته شکری بود نه این شکری که ما این روز میشناسیم که برای تب خوب بود، به اصطلاح قدمان خونک بود، وقتی تب میکردن میخوردن. یکی از صاحب دلان آمد و گفت برو فلان شکر رو از فلانی بگیر، او داره. به گفته ای پسر، تلخی مردنم به از جور روی ترش بردنم. گفت با تلخی میمیرم اما روی ترش او رو تحمل نمیکنم. پس یک وجه دیگر قناعت این است که از ترش رویان و بخیلان چیزی نخواهید یا چیزی نپذیرید یا به در خانه اونها نروید. اینا معانی سبکه. منتها فقط آخه این نیست که در خانه اونو رفتن، از سعدی توضیح میده که در خانه نفس رفتن هم همینطور. تو برای شکمت، برای لذت ظاهریت به در خانه نفس متکبر، نفس اماره میری، بعد او به تو میگه اینو بده یا در مقابل خواهش من چنین کرنش کن تا منم خواهش تو رو بدم. اونجاست که اگر او رو اطاعت نکنی خسروی. مرو در پی هرچه دل خواهدت، که تمکین تن نور جان کاهدت. کند مرد را نفس امار خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. خب ما چند تا نفس داریم دیگه، نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، اینا که در قرآن هم آمده است. آدمی در آخرین مدارج ترقی و کمال روحی به نفس مطمئن نمیرسه. نفس مطمئن نفس آرام، یعنی دیگه تلاطم نداره، از تلاطم ها عبور کرده، از کشمکش ها عبور کرده. تا وقتی که شما با شیطان در میپیچید در حال کشتی گرفتن، اونجا نفس آرام نیست. البته خوب است، نفس مبارز است، اما آرامش در صحنه جنگ است نفس شما، و در حال دفع شیطانی، دفع رذایل هست. دیوها رو، این مارا عقرب‌ها رو میخواید از روح خودتون بیرون بریزید. وقتی که فاتح شدید، ظفر نصیب شما شد و این دشمنان رو بیرون ریختید، خانه بپرداختید، اون وقت آرامش حاصل میشه. این میشه نفس مطمئنه. این همونیست که عید بهشته و یه راست هم میره تو بهشت. یا عید دارن نفس رو مطمئنه. ارجعی الارد بکی راضیت المرضیت و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. خدا خطاب میکنه به این نفس مطمئن، یعنی وقتی که این نفس مطمئن میشه اصلا خطاب الهی بهش میرسه، یعنی خودش میفهمه که داره خدا به اون میگه که دیگه راه بهشت برای تو هم باز شده است، برو برو بلغز و وارد بهشت شو. اما این کار داره و مسیر بلندیست. از نفس اماره ما آغاز میکنیم. نفس لوامه، نفس ملامتگر است، همون نفس مبارز و مجاهد که ملامت میکنه و خیشتن رو ملامت میکنه، خیشتن رو انتقاد میکنه و با بدیها در میپیچه تا به نفس مطمئن برسه. اما در اولین درجه نفس امار است، نفسی که ما رو امر به بدی میکند، بیش از اینکه امر به نیکی بکنه امر به بدی میکنه. مولانا در اون شعرش چی میگه؟ میگه نفس امار است و ما اماره اماره ایم، عشق دیوانه است و ما دیوانه ی دیوانه ایم. میگه درسته که نفس امار است، یعنی امر کننده است، ما امر کننده به این نفس اماره، ما خودمون فرمانده ایم. شما میتونید اماره اماره بشید و نه عشق دیوانه است و ما دیوانه ی دیوانه ایم. یعنی ما دیوانه عشق، خود عشق دیوانه است، ما دیوانه عشق. علل عموم نفس آدمیان در مرتبه نفس اماره است. علل عموم به همین دلیل هم هست که گفتن مخالفت با نفس کنید، ولی با نفس مطمئنه نباید مخالفت کرد. اون نفسی که باید باش مخالفت کرد، باید باش مجادلت کرد، نفس امار است. چون علل عموم ما را امر به بدی میکنه و به طرف اتحاد میکشاند. باید باش دائما مبارزه کرد تا از جا بلند شه و حالش خوش شه و در فرمان دران. کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش ندار. اگر هرچه باشد مرادت خوری، ز دوران بسی نامرادی بری. که همه چیز رو بخوای خیلی چیزا به دستت نخواهد رسید و نامرادی خواهی بود. تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایافتن. به تنگی بریزاندت بوی رنگ چو وقت فراخی کنی معده تنگ. خب باز از یک تمعکار دیگری، تمعکار شکمباره دیگری سعدی مثال میاره. اینا مثال های خرد سعدی است. چه از آوردم از بصره دانی عجب، حدیثی که شیرین تر است از رطب. از بصره البته رطب میارن، ولی سعدی یک قصه و حدیثی آورده شیرین تر از خرما. تنی چند در خرقه راستان، گذشتیم بر طرف خرماستان. من و چند نفر دیگه رفتیم به نخلستان خرماستان. یکی در میان معده انبار بود، بسی خار بود زان که پرخار بود. یکی بود معدش مثل انبار و از فرط پرخاری میان دیگران هم بی حرمت و خار. میان بست مسکین و شد بر درخت، و از اونجا به گردن در افتاد سخت. آمد که این را که کشت، گفتم مزن بانگ بر ما نروشت. شکم بند دست است و زنجیر پای، شکم بند نادر پرستد خدا. به ما چی میگی؟ خودش رفت بالای درخت، از اونجا افتاد و تقصیر خودش بود. و نه تنها شکم بنده سلامت خودش رو حفظ نمی کنه، بلکه به پرستش خدا هم نمیرسه. چون وقتی که همش فکر خوردنه دیگه، کی فکر پرستیدن خداست. شکم بنده دست است و زنجیر پای، شکم بنده نادر پرستد خدا. شکم دامن اندر کشید اسم شاخ، بود تنگ دل رو به گامی فراخ. سراسر شکم شد ملخ، لاجرم به پایش کشد نور کوچک. شکم برو اندروی به دستار پاک، شکم پر نخواهد شد الا به خاک. این اندرون رو با پاکی میشه پر کرد، اما اگه بخوایم با ماده دنیوی پر کنیم آخرالعمر با چی پر میشه؟ با خاک پر میشه. حالا که از خاک گفتیم و رو به پایان وقت هم هستیم، یک قصه هم از گلستان براتون بگم که اتباقا هم قصه خاک رو داره. بقیه بحث رو به نوبت آتی بسپاریم. در باب قناعت در گلستان همه تو شنیدید که سعدی میگوید که شنیدم که توانگری بود که 140 شتر بار داشت و 40 غلام خدمتکار. شبی در جزیره کیش، مرا به حجره خیش برد و همه شب نیارمید از پراکنده سخن گفتن که فلان زمین هم در فلان جاست، فلان بلکم یه دست فلان است، اون زمین است، اون یکی زمین است، با سازاد این زامن این زمین است و غیره. و گاه گفتی که سعدی هوای اسکندریه در سر دارم که هوایش خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. شنیده بود که دریای مدیترانه مشوش است. این را هم یادم میاد کسی در دیکته خودش نوشته بود دریای مدیترانه که دریای مهدیترانه مشوش است. بعد میگو بعد یک مرتبه وسط حرفاش برگشت و به من گفتش که اما سعدی یک سفری در پیش دارم. گفتم بگو چه سفری؟ گفت میخوام گوگرد فارسی ببرم به چین، شنیدم قیمتش اونجا خیلی زیاده، و کاسه چینی به روم، و دیبای رومی به هند، و فولاد هندی به حلب، و آبگینه حلبی به پارس، و به آینه حلبی به یمن، و برد یمانی به پارس، و بقیه عمر در دکان بنشینم و گوشه ای بگذینم. بعد من گفت جناب سعدی تو هم از اون چی که دیدی و شنیدی یه چیزی بگو. بهش گفتم که شنیدستی که در دریا در صحرای غور با سالاری بیفتاد از ستور. گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. برای همه شما قناعت رو خواستارم و سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید سوال من بود، یک شخصیتی مثل استیو جابز خب یک دنیایی رو عوض کرد، آیا این آدم قانعی بود و قناعت به خرج داد یا دنبال چه چیز بود که آدم از اون پرهیز بکنه؟ من متوجه هستم که من از نفس اماره بگذره تا برسه به نفس مطمئنه، ولی یه همچین شخصیتی که دنیای رو متحول کرد، آیا آدم باید از اون درسی بگیره، چه نوع درسی؟
ببینید، استیو جابز جزء سازندگان این نظام کاپیتالیست است، جزء کارمندانش، جزء کارگزارانشه و یکی از بهترین ها هم بوده و هست. ما از دریچه نظام مارکت اکونومیک نگاه کنیم، یکی از بهترین هاست، هیچ ملامتی هم متوجه او نیست. و اصلا اگر در جهان نظام قناعتی برقرار بود، نظام کاپیتالیستی پیدا نمی‌شد. این عالم، این افراد، مردم به اندازه مصرفشون می‌خریدند و اونها هم به اندازه مصرف تولید می‌کردند. رقابت‌ها خیلی پایین بود، همه ی فتیله‌ها پایین کشیده، حسادت کمتر بود، رقابت کمتر بود، جمع‌آوری مال کمتر بود و عموم به اصطلاح نزاع‌ها هم در سطح پایین‌تری صورت می‌گرفت. فعلا ما از اون جهان بیرون اومدیم، ما در یه دنیای دیگه هستیم و من خیلی سخت میتونم توصیه کنم که کسی که میتونه استیو جابز بشه، استیو جابز نشه، نمیشه. اصلا این نظام استیو جابز های خودشون میپرورونه، توجه میکنیم بهرمان های خودشون وجود میاره، درست همطور که ساینتیست های خودشون وجود میاره، همطور که فیلسوف های خودشون وجود میاره. این همه ساینتیست ها هستن اینا خدمتگزاران نظام سرمایه‌داری هستند، اینا کار دیگه نمی کنن. یعنی در واقع به تکنولوژی کمک می کنن، به پیشرفت همین نظام سرمایه‌داری، به تولید بیشتر، به مصرف بیشتر، همه اینا کمک می کنن. و آقای استیو جابز هم یک حلقه بود در این زنجیر، در این مجموعه. البته جاب هم تو استیو جابز بود، جاب هم آفرید، یعنی شغل زیادی قدید آورد، برای خیلی زندگی تأمین کرد. منتها شما اگر به من بگید که این نظام سرمایه داری من حیث المجموع به بشریت خدمت کرده، آقای استیو جابز من حیث المجموع، اونجا محاسبه ما مشکل تر میشه. ممکن است که ما وقت بریم طرف آقای پیتر سینگر و کسان دیگری که این نظام من حیث المجموع یه طرف دنیا رو خالی کرده تا یه طرف دیگر رو پر کنه. در داخل این مجموعه قضاوت کردن یه جوره و در بیرونش قضاوت یه جور دیگر است. این نظام طبیعت رو هم داره توفاله میکنه، از بس داره مصرف میکنه و از بس داره مردم رو تشویق به مصرف کردن. آقای سیدجاف هم یکی از کسان گنگارا رو میکنه، توجه میکنه جهاز میکنه. یعنی شما این رو یا کلان میبینید یا فردی. فردی ببینید، مرد بسیار موفقی بود، یکی از موفق‌ترین ها بود در عالم و در نسبت با، یعنی وقتی مقایسهش میکنید با دیگران خیلی جلوتر. اما وقتی که اون رو که از خدمتگزاران این نظام میبینید، نظام کاپیتالیستی، بعد و اینکه این به طور کلی به سر دنیا چه آورده، اون وقت جور دیگری با حساب خواهد میکرد. علیه حال بنده اگه کسی میتونه استیو جابز بشه، هیچ توصیه نمی کنم نشه و حتما بره و بشه اینطوریست. ولی از اون بر اگر کسی هم میتونه سعدی بشه، مولانایی بشه، اونم توصیه می کنم حتما بشه. نگه استیو جابز بهتره، نه، همه اینا خوبه، اگه میشه اون بشه به اون طرف هم گردن نیکوست.
اسکیم شاید دوره قناعت داریم ممنونم ببخشید خیلی کوتاه سوال کنم. مقایسه کردین شما کپیتالیستی رو با کمونیستی و ولی صحبتی راجع به سوسیالیستی نداشتیم. خواستم اونو جامعه سوسیالیستی یه جوری قناعت توش هستش. یعنی من یادم دوران خیلی سال پیش آلمان که یه سفر کوتاهی کرده بودیم، فکر کنم از ساعت 6-7، الان نمیدونم البته چجوریه، 6-7 به بعد مغازه ها باید بسته میشه. یعنی اینجور نبود که مثل نظام کپیتالیستی تا هر وقت میخوان بخوان بیزنس کنن و حالا چه فرقایی کرده نمیدونم. خب یه طرف میگن خب اینجور نظام ها تنبل پروره، بعضی آدم ها فقط عادت میکنن که بهشون داده بشه و حرکتی نمیکنن، ولی این جنرال که آدم نگاه میکنه هم مردمش آگاهی‌های سیاسی اجتماعی بالاتری دارن، حداقل با آمریکا که مقایسه می‌کنیم می‌بینیم ظاهراً روشن‌ترن، ظاهراً دید بازتری دارن تا اکثریت حالا یا به هر حال درصدی از مردم آمریکا و همین که یه مقدار رفاه اجتماعی متعادل تره، اینجوری که پولیه و جنبش های ندار باشن. خب یه مقدار که اونو چجوری با کپیتالیستی مقایسه میکنین یا کلا نظر چشن؟
اولا خب داستان درازه، همه داستان رو هم من بلد نیستم بگم. کسانی که در مسئله دیولوپمنت اقتصاد چیزا وارد ترن و در این باب سخن بگن. ببینید درسته کشورهای اسکاندیناوی خصوصا، البته بقیه کشورهای اروپایی هم تا حدی اینا رو بعد بهشون میگیم دولت رفاه و فرستیت هم بیشتر از اینکه بگیم سوسیالیست هم، چون سوسیالیزم بنا به تعریفی که از ابتدا شد اصلا سوسیالیزم این وان کانتینری ناممکنه، تو تزی بود که فورتسکی داشت، همه گفت مارکسیسم سوسیالیسم در یک کشور نمیشه، یا جهانی میشه یا هیچ جا نمیشه. و خب همین هم بود که در واقع توی شوروی همین سوسیالیسم به کمونیسم نرسید، شکست بود، چون اینو بالاخره با جهان و معامله میکردن، ایب ان فلو جذب و مد پول جهانی در اونها تاثیر میذاشت و آخر شکستشون داد دیگه. لذا بعیده که اینها رو بشه کاملا سوسیالیسم نامید، خودشون هم بلفر استیت میدن میگن، مطالعه کمی البته به سوسیالیسم و به اندیشه چپ و اینها خوب نزدیکن. قطعا اون بیرحمی کاپیتالیستی که در اینجا هست اونجا ها نیست. من هم سالها زیستم، در آلمان بودم چند سال، در انگلستان و اینا، و کسی به طور کامل از زندگی ثابت نمیشه اینجا، به کسی شغلش رو از دست بده تقریبا نابوده. اونجا خوب نه دولت به کمک میاد، یه مسکن مختصری میده، یه رزبروزی میده، بیمه پزشکی میده، چی میده، اینا خوب خودش خیلی مهمه. و به این معنا بله، نظام بر قناعت بنا نشده، اما این سیستم مصرفی شدیدی که در اینجا هم هست اونجا ها البته دیده نمیشه، و این اختلاف طبقاتی شدید که اینجا هست اونجا ها کمتر دیده میشه، مقدار میشه گفت از این حیث بهتر. منتها مسئله اینه که این دولت های رفاه تا کجا میتونن پایداری کنن، چون به تدریج دارن خدمات میزنن، به تدریج دارن میزنن، نمیتونن بار سنگینی به دوش دولت و این رو نمیتونن، مالیات زیاد به مردم ببندن نمیشه این بار رو بخوان بردارن، نمیتونن. در انگلستان که من بودم هر روز یه چیزی کم میکردن، از همین بیمه شون که تو کل دنیا به افتخار میکردن به تدریج هی داره کاسته میشه، یعنی دولت این بخش بیمه رو میزنه و بخش بیمه رو میزنه، و یعنی دارن در واقع به یه نحوی ایمان میارن که کاپیتالیسم شاید راه بهتری باشه. گفتم تا حالا وسط راه ببینیم که افراد به کجا میرسن و چگونه میشه. بعد بنامت فقط این نیست که یه چیزی بر دست شما بگیرن و بگن اصلا در اختیارتون نمیذارین، برای شما بخواهید یا نخواهید نمیتونید مصرف کنید، این البته یه فرمشه، ولی این علمای اخلاق که از قناعت سخن میگن یه جور قناعت روحی و نفسانی رو هم منظور دارن، یعنی یه جور استغنا و بی‌نیازی که در شما پدید بیان، به طوری که رفته رفته شما اصلا خودتون نخواهید، نه اینکه بخواهید و این رو مثلا از دست شما بگیرن. مثل که جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، نظام با اجازه دوستان ختم میکنه و سلام علیکم.